بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حالا مطابق با دعوه سالهای گذشته روز شنبه اجازه فرمایید که اول یک روایتی رو بخونیم بعد وارد بحث خودمون میشیم. قال ابو عبد الله علیه السلام لرجلن، امام صادق علیه السلام به یک مرد اینجور فرمودن. خب روزهایی که در پیش داریم هم سال روز شهادت اون بزرگوار هست و این حوزه هم متعلق به اون بزرگوار هست. امام صادق اینجور فرمودن به مخاطب خودشون: انک قد جعلت طبیب نفسک، تو طبیب خودت قرار داده شدی. یعنی به حسب خلقت انسان این گونه استش که خودش طبیب خودشه. بقیه چیزا همه معدات هستن، درس و بحث و استاد و نمیدونم استاد اخلاق و استاد تهذیب نفس و کتاب و همه اینها اینا معدن. اونی که در نهایت به طبابت خودش میپردازه و خودش رو درمان میکنه خود انسانه. نظام هستی و نظام خلقت این گونه شکل گرفته که انسان طبیب خودش باشه. انک قد جعلت طبیب نفسک و بین لک الداء، درد آدم رو هم خودش بهتر از هم میتونه بفهمه، چون نزدیکترین شخص به خود انسان خود انسانه. علم حضوری به همه چیزهایی که در خودش میگذره داره، دقیقا میدونه که مرضش و مشکلش در کجا هست. یه مقدار دقت بکنه میفهم. و بین لک الداء و عرفت آیت الصحه، و هم بهش حالی کردن مطابق نظام خلقت و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، بر اون اساس میدونه که کی به صحت رسیده و سالم شده. و دللت علی الدوا، و دوا رو هم میدونه که چیه. پس هم درد رو میدونه، هم دوا رو میدونه، هم خودش طبیب خودشه. بعد حضرت در ادامه میفرماد: فنظر کیف قیامک علی نفسه، حالا با این وضعیت نگاه بکن که چجور به مداوای خودت میپردازی. در واقع انسان اینی که میفرمان باید خودسازی کنه، خودش رو بسازه، درمان کنه، واقعا همینجوری، یعنی نباید منتظر کس دیگر، چیز دیگر، زمان دیگر و همسال اینها باشه. خودش هست که باز ذره ذره خودش رو بسازه. همه فضایل اخلاقی، کرامت‌های انسانی، همه اینا رو انسان در خودش باید تنظیم کنه. و اون چرا که ما میشناسیم خورد خورد، اون تا نفس‌ها مختلفن. بعضیا حالا مثلا مثل ما خیلی زمخت نفس، خیلی به سختی با کندی ذره ذره جلو میره. بعضیا حالا خوشا به سعادتشون نفسشون لطافت بیشتری داره، مناسبت ذاتی با عوالم علوی بیشتر داره، زودتر در واقع منفعل میشه از حقایق نظام هستی و زودتر شکل صحیح انسانی خودشو میگیره. ولی بعضی خیلی زمخت هستن. حالا ممکنه که همینها هم کسی زحمت بیشتری داره، اجرشون هم ممکنه که بیشتر باشه، ولی باید ذره ذره انسان خودش رو بسازه. بالاخره انسان باید اینا رها کنه، ریا و عجب و خودبینی و تکبر و ضعف نفس و ترس‌های مذموم و اینا باید رها کنه. تا کی میخواد همراه خودش نگه داره؟ حالا خوشا به سعادت اون کسی که فرض کنید همین سنش 20 سال نشده، 25 سال نشده، همه اینا رو رها کرده. حالا یک کسی میبینه اونچنان نفسش زمخته که رهاش نمیکنه اینا، 30 سال، 35 سال، 40 سال، 50 سال، بالاخره باید اینا رها کنه. و مداوای نفس انسان هم به وسیله خود او صورت میگیره، طبیبش خودشه، باید به خودش بپردازه، آرام آرام میشه. ولو اگر نفس خیلی هم زمخت باشه و انسان بدون فکر میکنه که چی باید اینا رو حل کنه، هر کار میکنم نمیشه، انگار مثل بن‌بست میمونه، هر چه تلاش میکنه نمیشه، اینجور نیست. هم اون چرا که در آیات و روایات هست این رو حکایت نمیکنه، یعنی اونقدر گاز اوقات شدید و سنگین میشه که آدم فکر میکنه که خب همون نظریه که میگه اینا ذاتی انسانه و ذاتی هم تغییر و تبدل نه، همون انگار میخواد بپذیره، ولی اینجور نیست. به تدریج ولو خورد خورد باشه، آرام آرام شاکله های نفس انسان میتونه عوض بشه و به سوی کمال بره، خود انسان هم به تدریج اون حالت رو میتونه مزه بکنه، متوجه بشه که خیلی فرق کرده اونی که الان هست با اونی که مثلا 5 سال قبل بود و وضعیتش متفاوت شده. هرچی بیشتر انسان تلاش بکنه مجاهده نفس صحیح‌تر و درستی داشته باشه، نتایجش رو خواهد دید، گرچه الان چون خیلی ذره ذره پیش میره خیلی معلوم براش نباشه. نباید انتظار داشت که انسان، خب عرض کردم بعضی از نفس ها متفاوتن، یک انقلاب درونی سنگین، یک توبه سنگین ممکنه خیلی شخص رو جلو ببره، ولی معمول انسان ها وضعیت تدریجی در اونها به نحو محکم قرار داده شده، تدریجا آرام آرام باید این صدها شکافته بشه و جلوتر بشه. خب این روایتی بود که از حضرت امام صادق علیه السلام که این روزا متعلق به ایشون هست خواستم خدمتتون قرائت کرده باشه. بعد از این که مقدمه کتاب که بیشتر در مباحث فلسفه بود تمام شد، تو همون مقدمه تذکر دادیم که محمولات مسائل فلسفی دو گونه هستش. برخی از محمولات مسائل فلسفی خودش به تنهایی مساوی با موضوع فلسفه است. اینا رو میگن احکام کلیه وجود و علامه طباطبایی سعی کرده همه احکام کلیه وجود رو در یک مرحله و اونم مرحله اول که همینو توش نکته هستش، مرحله اول قرار بده. بعد از مرحله اول مباحث تقسیمی وجود رو مطرح میکنه. مثلا فرض کنید که تقسیم وجود به ذهنی و خارجی، مستقل و رابط، علت و معلول، قوه و فعل و بقیه چیزهایی رو که در ادامه به تدریج با اونا آشنا خواهیم شد. لذا در مرحله اول، چون تو خودشون فرمودن المرحله الاولى فی احکام الوجود الکلیه، الکلیه صفت احکامه، فی احکام الوجود که این احکام کلی هستن، کلی هستن یعنی خودشون به تنهایی مساوی با موضوع فلسفه که وجود و موجود هستش می باشه. و بعد می فهمان فلسفی ها 5 فصل، 5 فصل در این مرحله اول هست. فصل اول رو علامه در اینجا اشتراک معنوی وجود قرار دادن، ولی تو بدایه با تأثیر از شرح منظومه و شرح منظومه ملادی سبزواری فصل اول رو در بداهت وجود قرار دادن، فی بداهت مفهوم الوجود، و از جهت منطقی هم اون نکته مقدم تره. منطور چون علامه طباطبایی تو نهایه تو این بخش مدخل و مقدمه اشاره کردن موضوع فلسفه که وجود است تصوراً و تصدیقاً بدیهیه و توضیحاتی رو در اون حول و حوش دادن، الان دیگه مجدداً به این بحث نمی پردازن. گرچه نکاتی رو که همین علامه در بدایه آورده و همچنین ملادی سبزواری در شرح منظوم آورده و ملا صدرا متناسب با همین فصل در اسفار آورده، نکات قابل تأملیه. ما برخی از تذکرات لازم این بحث رو در همون ابتدای بدایه عرض کردیم و نکاتی است که اونجا باید بهش پرداخت. در هر صورت یک فصل در بدایه است که اینجا دوستان میتونن چون بدایه رو خوندن، وقتی الان داریم نهایه مباحث رو طی می‌کنیم، جا به جا به بدایه مراجعه بکنن. بعضی وقت چیزایی در بدایه اومده، توضیحاتی اومده که می‌بینید در نهایه نیومده و خوب می‌تونه مطلب رو باز بکنه، گرچه غالباً مسئله عکس این هستش. در هر صورت اون فصل اولی که تو بدایه اومد در اینجا نیومد. فصل اولی که اینجا در نهایه مطرح شده بحث اشتراک معنوی وجود هست. آیا وجود اشتراک لفظی داره بین مصادیقش یا اشتراک معنوی داره؟ 3 نظر رو علامه اینجا طرح کرده. یکی نظر حکما که قائلن وجود مشترک معنویست بین مصادیقش در همه موارد استعمالش، یه نظر مال برخی از متکلمین هست، حالا اسمشون رو خواهیم برد، برخی از متکلمین هست که اینا معتقدن وجود مشترک لفظیست به این شکل که در هر ماهیتی به معنای همون ماهیته، یعنی وجود انسان به معنی همون ماهیت انسانه، وجود درخت به معنی همون ماهیت درخته، وجود هر شیء دیگری به معنی همون شیء هست، اشتراک لفظی شدید. این نظر دوم. نظر سومی که مطرح شده مطابق اونچرا که از ظاهر این نظر پیداست و برخی هم مشخص کردن مالکیتش، می نماید که مال پاره ای از کسانی باشه که معتقد به حکمت متعالی صدرایی هستن یا دیدگاه های عرفانی دارن، اونا هم قائل به مشترک لفظی وجود هستن منتها بین واجب و ممکن، ولی استعمال وجود در حوزه ممکنات رو مشترک معنوی می دونن. فقط استعمال وجود در واجب الوجود و در ممکن تو این حوزه رو مشترک لفظی تلقی کردن. پس ما سه تا نظر رو در اینجا مورد مطالعه قرار می دیم. نظر اول نظر حکماست که قائل به اشتراک معنوی هستن. یزید ما اول بیان کلام آورده و استدلالی کرده به او اشاره بکنیم. یکی دو نکته ظریف‌تر هست که در پایان این عبارت عرض خواهیم کرد. علامه می فرماد که حکما قائل به اشتراک معنوی وجود هستن در مصادیق. چرا؟ میگه با مراجعه به ارتکازات ذهنیمون مشاهده میکنیم وقتی وجود در مصادیقی حمل میشود یا از مصادیقی سلب میشود، با یک معنا بر مصادیقش حمل میشود و با همون معنا از مصادیق دیگر سلب میشود. خب این میشه مشترک معنوی. شما میبینید هر جا وجود داره استعمال میشه، چه میخواییم اثبات بکنیم وجود را برای چیزی، چه میخواییم نفی بکنیم او را از چیزی، با یک معنا در همه مصادیق به حسب بررسی ارتکاز ذهنی میبینید هم میشود یا سلب میشه. این نکته بهترین نشانه این است شما وجود رو مشترک معنوی بدونیم. بعد در ادامه همین قسمت از عبارت میفهمون حق با کسانی هستش که این مسئله را بدیهی میدونن. عبارتی رو از صدر و متعلهین مطرح میکنه، حالا حادثش عرض خواهیم کرد، که ملا صدر را در اون عبارت میفرماد اشتراک معنوی بودن وجود غریب من الاولیات. ببینید وقتی میگه غریب من الاولیات نکته توش هست، یعنی اولی نیست ولی غریب من الاولیات که میشه همون بدیهی. ما سه دسته مفهوم داریم، چنانچه سه دسته تصدیق هم داریم، سه دسته تصور داریم، اینجا بحث تصوره، چنانچه سه دسته تصدیق هم داریم، گرچه همینجا میشه حالا تصدیق هم پیاده کرد. خب یه دسته مفاهیم و تصدیقات نظری و کسبی هن. اینا چیزایی هستن که میشود و باید بر اونها استدلال کرد یا معرف آورد. اگه تصور است باید معرف بیاد، اگر تصدیق است باید حجت و استدلال بیاد، یعنی مفاهیم و در واقع تصدیقات کسب نظر. دسته دیگر مفاهیم و تصدیقات بدیهی هستند. بدیهیات اونایی هستند که نیازمند، یعنی فهم اونها، دریافت اونها یا تصدیق به اونها نیازمند به معرف یا حجت نیست، ولی می شود بر اونها معرف یا حجت آورد. این دسته دو. دسته سوم اولیات یا اون اول الاوائله، اون اول الاوائل، اول الاوائل، اونی که اولیه در نقطه نهایی هستش، اونی هستش که نه تنها نیازمنده به معرف و حجت نیست، بلکه اصلا نمی شود بر اونها معرف و حجت اقامه کرد، چون خودش در صدر قرار داره. هر معرف و حجتی بیاد خودش در واقع وابسته است به همونی که در نقطه اول قرار داره. الان ملا صدرا می فرمان اشتراک معنوی بودن وجود این غریب من الاولیات، یعنی اولی نیست، جز بدیهیات به شمار میاد، جز وجدانیات و ارتکازیات نفسانی هستش، یعنی میشه بعد استدلال کرد یا حجت و معرف آورد و لکن نیازی به آوردن معرف و حجت نیست. عبارت این قسمت ملاحظه بفرمایید که نظریه اول بررسی میشه. الفصل الاول فی ان الوجود مشترک معنوی. عبارت خوندم اون دو نکته رو عرض خواهم کرد. الفصل الاول فی ان الوجود مشترک معنوی، وجود مشترک معنویه. الوجود به مفهومه، این همون نظریه حکماست که مورد قبول علام و دیگران هست. الوجود به مفهومهی، وجود به حسب مفهومی که داره، همون مفهومی که همه ما درک میکنیم، بودن، تحقق داشتن، هستی. الوجود به مفهومهی مشترکون معنویون یهملو علا ما یهملو علی، به معنا واحد. خوب بود ادامه میدونن چون در سطر بعدی اون قسمت شرق بعدی رو میاره و یسلب و من ما یسلب و من به معنا واحد، چون اون قسمت هم میاره در سطر بعد. مشترک معنوی است، یعنی حمل میشود علا ما یهملو علی، بر همه مصادیقی که این وجود برش حمل میشود و اثبات میشود به یک معنا، و سلب می شود از همه مصادیقی که این وجود ازش میخواد سلب بشه با یک معنا. و هو ظاهرون به رجوع الى ذهن، یعنی این ادعای ما با یه مقدار تمرکز در ارتکازات ذهنی و توجه به گزارهای ذهنی حل و فصل میشه. هین ما نحمله على اشیاء، وقتی که ما وجود رو بر اشیاء حمل میکنیم، او ننفیه عن اشیاء، یا وقتی نفی میکنیم از اشیاء. میبینیم در تمام این موارد استعمال با یک معنا اثبات یا نفی میشود، که قولنا الانسان موجودون و النبات موجودون و الشمس موجودتون، وش اینا مال جایی هستش که اثبات میشه. اینا مثالای جایی است که نفی میشه. و اجتماع النقیضین لیس بموجودن و اجتماع الضدین لیس بموجودن. بعد در ادامه میفرماند و قد اجاد صدر المتعلهین، جلد اول اسفار، از اون نه جلدیایی که یه مقدار تبعش قدیمی تره، صفحه 35، جلد اول اسفار صفحه 35، تو همون اوایل بحث وجوده. و قد اجاد صدر المتعلهین قدس روح حیث و قال، از این جهت که اینجور فرمودن ان کون مفهوم الوجود مشترکن بین الماهیات، این که مفهوم وجود مشترک بین ماهیات، بین لفظ ماهیات اینا آورده، اختصاصی به اینجا نداره، یعنی اختصاصی نداره که فقط ما مواردی که وجود داریم برای ماهیات مثل انسان، بقر، غنم اینا ثابت میکنیم این گونه است. بیشتر به خاطر این که این قول نظیر و مقابل قول بعد هست و در اونجا وجود در هر مورد استعمالی به معنای همون ماهیت تلقی شده، اینجوری مطرح شده، ولی اختصاص بحث ماهیات نداره. ان کون مفهوم الوجود مشترکم بین الماهیات، این که ما میگیم مفهوم وجود مشترک بین ماهیات، عبارت توجه بکنیم ما، یعنی چی مشترک بین ماهیات؟ یعنی در هر مورد ماهیتی که استفاده میشه با یک معنا استفاده میشه. خب این معنا غریب من الاولیات، نزدیک به اولی، یعنی جزء بدیهیاته، قابلیت استدلال رو داره ولی نیاز به استدلال نداره. یه مقدار انسان به ذهنش توجه بکنه مسئله رو در میابه. دو تا نکته که خواستیم عرض بکنیم اینه که یکیش اینه که این بحث اشتراک معنوی وجود یا در مقابل اشتراک لفظی وجود یه بحث ادبی است یا بحث فلسفیه. ما تو ادبیات و همچنین تو اصول، تو منطق این بحث رو داریم، اشتراک لفظی و اشتراک معنوی هر مفهومی یا هر چیزی. آیا این بحث همون بحث ادبیه؟ تو ادبیات میگیم هر لفظی یا مشترک لفظیه یا مشترک معنوی یا یه چیز متفاوتی هست. اگه بخوایم این بحث رو سامان بدیم، باید بگیم که با عنایت به آن چرا که ما در ادبیات از اشتراک لفظی و اشتراک معنوی میفهمیم، یه ویرایش خاصی در فلسفه صورت گرفته. بیگانه بیگانه از آن چرا که ما در ادبیات میخونیم نیست، ولی کاملا مشابه آن چرا که در ادبیات هست هم نیست، یه مقدار تفاوت داره. ببینید، ما در اینجا بحث ما راجع به خود معناست. این معنایی که از وجود ما میفهمیم، سوال ما اینه که آیا همین معنا در مصادیق دیگرش وجود دارد یا نه، این معنا در مصادیق دیگرش نیست، در هر جا گونه خاصی از اون حقیقت قرار داره. اصل بحث ما اینجاست. لذا اگر فرض کنید که الان کسی اثبات بکند در لغت عرب لفظ وجود معنای دیگری هم دارد، چون چه همینجوری هم هست، لفظ وجود مثلا فرض کنید که اسم یک شهریه، یا از این ور یکی کسی بیاد اسم بچهش وجود بذاره، اینجوری نیست که فلاسفه از عقیده خودشون دست بردارن بگن تا حالا وجود مشترک معنوی بود، از این بعد مشترک لفظی شده. کار به این نکته ندارن. اگر شما لفظ وجود رو بگیرید به معانی مختلف دیگر هم از این بعد وضع کنید، حالا یا علم بکنید برای چیز دیگر یا حتی برای اسم جنس های دیگر وضع بکنید، این گونه نیستش که اشتراک معنوی وجود ضربه بخوره و بعد این همه استفاده هایی که در فلسفه ازش میشه همه به هم بخوره. بحث ما اینه که وجود با اون معنایی که هممون ارتکازن میفهمیم، آیا وجود با اون معنایی که میفهمیم در همه مصادیقش استفاده میشود یا این گونه نیست. پس این بحث کاملا یک بحث ادبی و لفظی نیست، گرچه بیگانه از اون مفاهیمی که ما در ادبیات یاد گرفتیم نیست، منتها با همین ویرایش خاصی که در فلسفه پیرامون او صورت گرفت. این یک نکته. نکته دیگه این استش که این بحث چه به درد میخوره، یعنی اشتراک یعنی بحث مستاق نیست، الان بحث مفهومیم، یعنی معنای این نکته بود که الان میخواستم عرض بکنم که ما فرض کنید اگر قبول بکنیم وجود به حسب مفهوم یک معنا داره، یعنی در همه مصادیقش یک معنا داره، به یک معنا هم میشه به یک معنا سلب میشه، چه فایده فلسفی داره؟ یعنی فلاسفه چه استفاده‌ای خواستن ازش بکنن؟ توجه کردید؟ این نکته دومه. چه استفاده‌ای خواستن ازش بکنن؟ در دو مرحله فلاسفه ازش استفاده کردن. حالا گرچه میشود مصادیق استفاده این بحث رو در فلسفه مصطفی مطرح کرد، در جا به جای مباحثی که بعداً داریم از این بحث استفاده میشه، اما یکی از جاهای فوق العاده مهمی که فلاسفه خصوصا مولا صدر ازش استفاده کرده در اثبات اشتراک خارجی حقیقت وجوده. یعنی وقتی اشتراک معنوی وجود ثابت شد، مولا صدر همین رو مستمسک قرار میده، اشتراک خارجی حقیقت وجود رو اثبات میکنه در مقابل حقایق متباینه منصوب به مشاء. اگر دوستان این بحث رو برخورد کرده باشن میدونید که نظریه منصوب به مشاء چیه؟ این هستش که اینا قائل به اصالت وجودن ولی قائل معتقد به حقایق متباینه هستن، میگن وجودها اصیله ولی وجودها با همدیگر 100% متفاوتن. ما این بحث انشاءالله در پی خواهیم داشت. مهمترین دلیلی که ملا صدرا بر علیه اونا اقام میکنه و اثبات میکنه حقایق متباینه درست نیست، استفاده از همین اشتراک معنوی وجوده. در اونجا میگه چجوری میشود از مصادیق متباینه به تمام معنا، متباینه به 100%، از اون جهت که متباینن، یک معنای واحد انتزاع بشود. انتزای معنای واحد از مصادیق متباین به ماهی متباینه بیمعناست. کاملا در از همین بحث اشتراک معنوی وجود استفاده میکنه. یعنی اگر وجود با یک معنا از همه مصادیقش انتزاع شده، چجور ممکن است مصادیقش به لحاظ حقیقت وجود 100% با هم دیگر متفاوت باشن؟ صدرا از بحث اشتراک معنوی وجود به اشتراک خارجی وجود میرسه، یعنی یک حقیقت وجود هست. بعضی ها پا را از این معنا هم خواستن جلوتر ببرن، گرچه انشالله جلوتر که رسیدیم باید این بحث تفصیل بدیم، آیا وحدت سنتی حقیقت وجود در خارج ثابت میشه یا وحدت سریانی اونگونه ای که ملا صدرا در پیش است اون ثابت میشه از خود این بحث. بعضی ها خواستن پا را از این معنا هم جلوتر ببرن، خواستن بگن اشتراک معنوی وجود و وحدت معنای وجود حتی میتواند وحدت شخصی غیر سریانی وجود رو در خارج هم اثبات بکنه، چون میشه حرف عرفا. ببینید بحثو تا کجا میکشه، نمیخوام بگم همشون درسته ها، ولی با ساب این بحث ببینید تا کجاها جلو میره. این چیزی بود که خواستم عرض بکنم. ولی استفاده بحث اشتراک معنوی وجود در جا به جا هر جا ما بحث وجود رو پیش میکشیم، ببینید پای این بحث هم در میان خواهد بود. نظریه دیگری که مورد مطالعه قرار گرفته اینجا و نقد شده، من این مقدار عبارت بکنم با خدمت هست. نظریه دیگر نظریه برخی از متکلمین هست، گفته شده ابوالحسن اشعری و ابوالحسین بصری این نظریه رو معتقد شدن و اون استش که وجود مشترک لفظی است در هر موردی که استعمال میشه، یعنی در هر مصداق و ماهیتی که استعمال میشه لفظ وجود به معنای همون ماهیته. اگر راجع به وجود انسان میخواید حرف بزنید، وجود انسان به معنی همون انسانه، وجود درخت به معنی همون درخته، وجود فرض کنید حیوانات دیگه به معنی همون حیوانات است، وجود ملائکه هم به معنی همون معنا قرار داده شده، حتی بریم بالاتر وجود خدا هم به معنی همونه، گرچه اینجا بحث ماهیت ممکنه مثلا نباشه، گرچه ممکنه همین آقایون برای خداوند هم ماهیت قائل باشن که بعید هم نیسته. خب این نظر چجور باید مورد نقد قرار بگیره؟ علامه طباطبایی میفرماد اگر خوب دقت بکنیم در این دیدگاه برخلاف حکما که میان وجود و ماهیت به لحاظ عین و مصداق خارجی عینیت برقراره ولی به لحاظ مفهومی تغایر حکما اینجور معتقدن، گرچه اینا بحثای ضعیف‌تر داره که جلوتر عرض خواهیم کرد. حکما معتقدن وجود و ماهیت در خارج عین هم دیگر هستند ولی در ذهن مغایر یک دیگرند. وجود و ماهیت در ذهن مغایر همند. این آقایون میخوان چیکار کنن؟ بگن چنان که در خارج وجود و ماهیت عین هم هستش، به لحاظ مفهوم و ذهن هم وجود و ماهیت عین هم دیگر. یعنی اون بحثی که حکما دارن زیادت مفهوم وجود بر ماهیت مخالف اون معنا هستن حقیقتا. میخوان بگن وجود و ماهیت حتی در ذهن هم مغایر یک دیگر نیست، چون بحث ما بحث مفهومیه. چنانچه اینها در خارج عین هم دیگر هستن، در ذهن هم عین هم دیگر هستن. حالا در خاتمه همین فصل اونجا این تذکر رو میدیم، کسانی رو که قائل به اشتراک لفظی وجود شدن، مشکلشون خلط مصداق با مفهومه. خلط مصداق با مفهوم در فضای کار این آقایون متکلمین به این شکل صورت گرفته که در واقعیت خارجی به لحاظ مصداق وجود و ماهیت عین هم دیگر، اما اینا حکمی که به لحاظ مصداق میان وجود و ماهیت هست بین مفهوم وجود و ماهیت دارن سرانجام میدن. خلط عین به ذهن کردن، خلط مصداق با مفهوم کردن. به لحاظ مفهومی هم اینها را یگانه دانستن، یعنی در مقابل نظریه حکماست که وجود رو زائد و مغایر با ماهیت میدونن. به همین خاطر علامه طباطبایی سه تا استدلالی که در نقش میاره همون استدلالیست که همون استدلالهایی هستش که برای اثبات مغایرت مفهومی وجود و ماهیت در جای خودش تر میشه. این آنچه را که الان ما اینجا میخونیم در جای دیگه مفیده. ما در فصل بعد که راجع به اصالت وجود و ارتباط ماهیت بحث میکنیم، یکی از مراحل بحث مغایرت مفهوم وجود با مفهوم ماهیته. اونجا استدلال‌های دیگه مطرح شده، دو سه استدلال دیگه مطرح شده. این دو سه استدلالی که در اینجا طرح شده با دونا اضافه بشه و اون چرا که در اونجا طرح شده میشه به اینجا اضافه بشه. سه تا استدلال علامه اینجا آورده برای اثبات مغایرت مفهومی وجود با ماهیت که نظریه این دسته از متکلمین نقد میشه. یکی اینه که حلیات بسیط جزو حمل‌های شایع متعارفه. حمل شایع متعارف جزو حمل‌های پرفایده هست و از همین رو در همه صناعات ازش استفاده میشه. حمل شایع چه مرکبه باشه چه بسیطه باشه در علوم کاربردهای فراوان داره. چرا؟ به خاطر اینکه فواید علمی فراوانی داره. هم حمل بسیط اینجوری، هم حمل مرکب اینگونه. در مقابل حمل اولی فائده علمی چندانی نداره، فقط برای تأکید یا برای بیان امر بدیهیه. لذا در علوم شایع و متعارف از حمل اولی استفاده نمیشه. اگر ما نظری این آقایون رو بپذیریم، یعنی بگیم وجود در هر ماهیتی به معنی همون ماهیته، تمام حمل‌های شایعی که در حلیه‌های بسیط هستش تبدیل میشود به حمل اولی. یعنی وقتی میگیم الانسان و موجودون، یعنی الانسان و انسانون، الشجر و موجودون، یعنی الشجر و شجران. همه این حدیه های بسیطه که جز حمله شاید و فواید بسیاری داره و در علوم مورد توجه قرار میگیره تبدیل میشه به حمل اولی که فایده جز تأکید و بیان امر بدیهی نداره و این خلاف ارتکاز و دریافت ذهنی ماست. این یک نکته. استدلال دومی اگه دقت بکنیم، مطابق این استدلال ما مغایرت مفهومی وجود و ماهیت رو اثبات میکنیم، چون اگه مغایرت نداشته باشن عین هم باشه میشه حمل اولی. اگه اثبات بکنیم حمل اولی نیست، مثلا حمل شایع هستش حلیه بسیط هستش، اون وقت تغایر مفهومیش اثبات خواهد شد، چون حمل شایع مصداقا واحدن موضوع معمول، مفهوماً متغایرن و مصداقا متحد هستن در حمل شایع. خیلی یه استدلال. استدلال دوم اینه که چه بسا ما ماهیت چیزی رو میدونیم در وجود و عدمش شک میکنیم. مثلا میدونیم اتفاق یعنی چی ولی نمیدونیم آیا اتفاق وجود دارد یا ندارد، لذا مورد بحث قرار میدیم. خب اگر وجود در هر چیزی به همون معنا باشه دیگه این تعبیرها بی‌معناست. توجه فرمودید؟ چون باید بگیم ال اتفاق موجود قطعا. چرا؟ چون این جمله اینه، ال اتفاق اتفاق، و این برای ما کاملا واضحه. این هم استدلال دوم. استدلال سوم برعکس استدلال دوم هست. ما چه بسا وجود چیزی رو یقین داریم ولی در ماهیتش مشکوک هستیم این چیه. مثلا وجود نفس رو قبول داریم، به نحو وجدانی میپذیریم، ولی نمیدونیم مجرد است یا مادی، نمیدونیم جوهر است یا عرض. پس در وجودش یقین داریم ولی در ماهیتش شک داریم. اینا همه نشون میده که وجود و ماهیت مفهوما متغایرند. و مقابل این دسته از متکلمین که این نظر دارن. نگاه بفرمایید، فمن سخیف القول ما قال بعضهم، از اقوال سبک و سخیف اونی هستش که بعضی از ایشان، منظور بعضی از متکلمین، ابوالحسن اشعری، ابوالحسین بصری، اینا گفتن. اینا چی گفتن؟ ان الوجود مشترک لفظیون، وجود مشترک لفظیه، و هو فی کل ماهیت یهمل علیها به معنا تلک الماهیه، یعنی وجود در هر ماهیتی هم میشود بر اون ماهیت به معنای همون ماهیت، وجود انسان به معنی همون انسانه و همینجور و هاکذا. خب و یرده، چجوری داره رد میکنه هر سه تا استدلال در تبیین مغایرت مفهومی وجود و ماهیته. چرا علامه این کارو میکنه؟ چون این نظریه میخواد بگه وجود و ماهیت چنانچه خارجن عین همن، ذهنن هم عین هم دیگه است، لذا علامه باید این نکته رو بزنه. این سه تا استدلالی که آوردیم در حقیقت استدلال های سگانه است بر اثبات مغایرت وجود با ماهیت. این در بحث خودش همه این سه استدلال کاربرد داره. و یرده لزوم و سقوط الفائده فی الحلیات البسیط مطلقا، رد میکنه این نظریه را. یکی این که اگر این حرف شما درست باشه، لازمش این است که فایده‌ای نداشته باشه حلیات بسیط مطلقا، اما از اینکه در واجب بیاد، در هر چی میخواد بیاد، مطلقا هم لازم نبود. فی الحلیات البسیط مطلقا، حلیات بسیط جزء حمل شایع است. حمل شایع فواید علمی داره، یعنی یه چیزی رو نمیدونه انسان، پس از اینکه گزاره رو شنید یا براش اثبات شد، نکته‌ای که تا کنون نمیدانست براش ثابت میشود. حلیای بسیط این گونه هستش. خب اگر ما بگیم وجود در هر ماهیتی به معنی همون ماهیته، یعنی در هر ماهیتی اگر بیاد، اون گزاره تبدیل به حمل اولی میشه، یعنی خالی از فایده خواهد شد، چون حمله های اولی فایده علمی ندارن جز برای تاکید یا بیان امر بدیهی، چیز دیگه نیستش. و یرده لزوم و سقوط فایده فی الحلیات البسیط مطلقا که قولنا الواجب موجودن و الممکن موجودن و الجوهر موجودن و الارض موجودن. بنابر این نظریه الواجب موجودن یعنی چی؟ الواجب و واجبان، الممکن و ممکنان، الجوهر و جوهران، الارض و ارضان و هاکذا. تبدیل میشه حلیه های بسیطه پرفایده تبدیل میشه به حمله های اولیه بیفایده. خوبه، این خوبه. اگه این باشه ما همین میخوام بگیم، این در پایان این بحث خواهیم گفت که اینها خلط بین مصداق و مفهوم کردن، دیدگاهشون یه چیز دیگه بود، ولی در بیان جوری گفتن که به دام اشتراک لفظی افتادن. چون اشتراک لفظی معناش هستش که با چندین معنا حمل میشه. ما میخوام بگیم یک معنا داره، ولی اون معنا متفاوت است در مصادیقش، یعنی به لحاظ مصداق ها با هم دیگه فرق میکنن و عین، فرض کنید مثلا عین وجود واجب عین واجبه، وجود ممکن عین ممکن هست، وجود جوهر عین جوهره، وجود عرض عین عرضه. این وضعیت تو مصادیقش وجود داره، نه تو فضای مفهومیش. ما میخوام بگیم خط شد برای اینها بین مصداق و مفهوم، چه بسا که اگر قرائن کلمات اونها توجه بشه همون مرادشون باشه، ولی اون چرا که در کتابای ما منتقل شده چون این فضایی که چون این فضا مردوده.
مثلا مشترک لفظی هم بگیریم که ایراد بگیریم الواجب موجودون به وجود خاصه، باز ممکن موجودون یعنی اون محمول رو موجودون قرار بده، ولی در هر کدوم تفاوت داره.
خب در هر کدوم تفاوت داره، این تفاوتش به چه حسبه؟ یعنی اون وجود در خداوند به چه معناییه؟ این نکته رو دارن، میگن به معنای همون شیه. رجوع کردید؟ ما میخوایم بگیم برای اونها خلط پیش اومده. اون چرا که در تغایر وجودی میخواستن بگن، مثلا خیلی بیان بهترش اونی هستش که حکمای مشا میگن. حکمای مشا قائل به اثبات وجود، مشترک معنوی هم قائلن، ولی میگن وجودها در مصادیقش به تمام معنا با هم متباینه. وجود حق تعالی 100% با وجود ممکن متباینه، وجود این ممکن با وجود ممکن دیگر 100% متباینه، وجود جوهر 100% با عرض متباینه. اون وقت نقدش چیز دیگری خواهد بود که بیان ملا صدراست که انتزاع مفهوم واحد چگونه از مصادیق متباین به ماهیت متباین قابل استفاده است. بهترین بیانی که اگر اینا میخواستن بگن همون بیان حکمای مشا بود، ولی اینا اینجوری نگفتن. ظاهر کلماتشون اونچنان که برای ما نقل شده در کتاب فلسفی این است که وجود رو که متغایر میدونن عین همون ماهیت میدونن، یعنی در هر ماهیتی در هر شی به همون معنا، و چون ماهیات با هم مختلفن پس وجودات با هم مختلفن. توجه کردی به این شکل؟ ما میگیم اون چرا که در مثال خارجی است شما کشوندید به بحث مفهومی. خب این یک دلیل. الا ان من الجائزه ان يتردد بین وجود شیء و عدمه مل علم به ماهیته و معنا. علاوه بر این که بسیار جایز و محتمل و ممکنه که انسان تردید داشته باشه بین وجود شیء و عدم او، با اینکه علم به ماهیت و معناش کاملا داره. مثل چی؟ که قولنا هل الاتفاق موجودن او لا، آیا اتفاق وجود دارد یا نه. اتفاق برای ما روشن تو فلسفه بحث شده، اتفاق به دو معناست. یه وقتی اتفاق به معنی سلب علت فاعلیه، یه وقتی اتفاق به معنی سلب علت غاییه که این بیشتر استعمال داره. اتفاق برای ما از جهات معنایی روشنه، ولی نمیدونیم آیا نظام هستی درش اتفاق وجود داره یا اتفاق نیست. بعضی میگن اتفاق هست، بعضی میگن اتفاق نیست. پس ماهیت و مفهومش برای ما روشنه، تحقق و واقعیت داشتنش یا نداشتنش برای ما مردده. پس معلوم میشود بین ماهیت و معنای هم مسئله با وجود داشتنش تفاوت برقرار هست، تفاوت داره. این نکته دوم. نکته سوم، و کذب تردد فی ماهیت شی مل جزم به وجوده. حالا ما انشالله در صفحه بعد بحث صد وجود تئوری ماهیت که شد به همین قسمت زیادت مفهوم وجود از مفهوم ماهیت رسیدیم، اونجا یه مقدار این بحث رو بیشتر باز خواهیم کرد. که حکما فقط میخوان بگن اینا به لحاظ مفهوم با هم متغایرن، یا یه حرفای دیگه راجع به واقع میخوان بزنن. چی میخوان بگن؟ بحثش مفصل تره، ولی اشاره بعدا خواهیم کرد. الان ما در این صدد هستیم که بگیم وجود و ماهیت در خارج این هم دیگه هستن، مفهوما با هم متغایر هستن. پس این نظریه که اینا رو مفهوما یکی میدونه نظریه درستی نیست. و کذب تردد فی ماهیت شی مل جزم به وجوده. تو ماهیت یک شیء تردید داریم با اینکه جزم داریم وجود دارد. که قولنا هل النفس الانسانیه الموجوده جوهران او عرض. نفس انسانی که وجود دارد جوهر است یا عرض است، مادی است یا مجرد است. اینا میبینید تو شک داریم. و تردد فی احد شیئینه مل جزم بالآخر یغزی به مغایرته ما. تردید در یکی از دو شیء با توجه به جزم به دیگری، این خودش حکم میکند که این دوتا متغایرند با هم دیگر، یگانه نیستند اونگونه که شما میگی. این نظریه دوم. و اما نظریه سوم. نظریه سوم وجود را مشترک لفظی بین واجب و ممکنات میدونه، و در حوزه ممکنات اینا رو مشترک معنوی میدونه. بحث محتوایی و فلسفی هستا. یعنی وقتی میگه شما اون معنای از وجود که در حق به کار میبرید با اون معنای از وجود که در ممکنات به کار میبرید کاملا با هم فرق میکنه، بذار سر از اشتراک لفظی در میاره، ولی معنای وجود در ممکنات همه به یک معنا هستش. خب اینا رو بعضیا گفتن، اونطورا که بعد فهمودن گفتن مولا رجبعلی تبریزی ایشون و قاضی سعید قومی اینا این نظریه رو مطرح کردن، و بعضی هم انتساب دادن به اسماعیلیون که باطنیون هستن، اونها هم این نظر رو ترک کردن. فقط این اختصاص به اینها نداره. الان من عبارتی رو از مولا صدرا در جلد اول اسفار صفحه 79 اگه اشتباه نکنم در اونجا وجود داره که همین معنا قابل استفاده است. این اشتراک لفظی وجود اون وقتی که بر حق تعالی استفاده میشه و اون وقتی که بر ممکنات استفاده میشه، این چنین معنایی از این آدرسی که دادیم هم استفاده میشه. کما این که در برداشتی که عرفا از بحث واجب و ممکنات دارن هم همین معنا ممکن است استفاده بشه. حتی میگیم ممکنه. ملا صدرا در سطح 79 تصریح داره اشتراک لفظی رو. کلمات ملا صدرا، کلمات عرفا بحث اشتراک لفظی نیست. حالا عرض میکنم که اشتباه و این خلط در کجا پیش اومده. حالا در هر صورت اینا یه چنین حرفی زدن. و نظیره فاستخافته ما نسب الی بعضهم. نظیرش، معادلش از جهت سبک بودن نظریه اونی هستش که بعضی از اینها، بعضی از حکما، این بعضهم غیر از اون بعضهم بالاست. خب الی بعضهم مثلا نظریه محقق دوانی هم تو همین غالب میتونه قرار بگیره. نظریه محقق دوانی تو همین فضا میتونه مطرح بشه. الی بعضهم ان مفهوم الوجود مشترک لفظی بین الواجب و ممکن. یعنی وجود مشترک لفظی است بین واجب و ممکن، ولی در خود ممکنات دیگه مشترک معنوی. تو حوزه ممکنات واجب که متعدد نیست، ولی ممکنات متعددن. در اینجا استعمالش به حسب اشتراک معنویه، ولی تو بین این دوتا اشتراک لفظیه. علامه به این شکل این نظریه رو رد میکنه. میفرماد وقتی که ما وجود رو بر واجب الوجود حمل میکنیم، یا معنایی رو قصد میکنیم یا معنایی رو قصد نمیکنیم. هیچ معنایی رو نمیفهمیم، یا معنایی رو میفهمیم یا هیچ معنا نمیفهمیم. اگر شق و دوم رو بگیم منجر میشه به تعطیل باب معرفت حق تعالی و خود شما هم این رو قبول ندارید، میگید ما میتونیم خدا رو بشناسیم، وجود خدا رو بشناسیم به معنی اینکه هست. پس بنابراین این شق دوم باطل میشه. وقتی ما وجود رو بر حق تعالی نسبت دادیم، ما معنای رو میفهمیم. حالا میریم تقسیم بعدی. این معنای رو که میفهمیم آیا همون معناییست که ما وجود رو بر ممکنات حمل میکنیم یا غیر از اوست؟ اگر غیر از او باشه، غیر از اون معنا تو دایره نقیض وجود قرار میگیره، به تعبیر علامه در بدایه مصداق نقیض وجود است. چون وقتی مفهوم وجود رو برداریم، چیزی که تهش میمونه نقیض وجود است که عدمه، این میشه مصداق نقیضش. میدونید مشکلش چیه؟ مشکلش این خواهد بود. حالا یه مشکلش اینه که وقتی ما میگیم خداوند موجوده، یعنی داریم خداوند رو نفی میکنیم، یعنی خب از یه جهت این که معنا ندارد در فلسفه ما. از جهت دیگه مشکل دیگه که الان علامه داره بهش تذکر میده اینه که همون وقتی که داره میگیم الله تعالی موجودن، یعنی الله تعالی لیس به موجودن، اینش مورد تذکر، یعنی وقتی داریم اثبات وجود میکنیم معناش اینه که داریم نفی وجود میکنیم. پس این شق درست نیست، میمونه اون شق قبلی. شق قبلی چی بود؟ این بود که وجود با همون معنایی که بر ممکنات هم میشود، با همون معنا بر واجب الوجود هم حمل میشود. و اگر این رو قبول بکنیم، معناش پذیرفتن اشتراک معنوی وجود میان مصداق اسمنام واجب الوجود و مصادیق ممکنات خودش. در ادامه یک تحلیل در واقع روانشناسانه و معرفت شناسانه انجام میده که چرا اینها رفتن به طرف این که اشتراک لفظی وجود رو بین واجب و ممکنات قائل بشن. الان میفهمم چون که بعضی از محققین اشارهش به مولادی سبزواریه، چون چه ایشون فرموده اینجا خلط بین مصداق و مفهوم شده. اون چرا که وجود حق تعالی را با وجود سایر ممکنات تفاوت میذاره به لحاظ مصداقی اون وجود کجا و این وجودها کجا، تفاوت به لحاظ مصداق، لیس که مثلی شی به لحاظ مصداق اون وجود کجا، ولی نه اینکه از حیث مفهومی اینها با هم دیگر متغایر باشن. اختلاف مصادیق وجودات به لحاظ شدت و ضعف باعث شده که سر از اختلاف مفهومی اینها در بیاره تا برسه به اشتراک لفظی. این نکته توجه کنید، مشکلی که در نظریه قبلی تو اشتراک لفظی بودم همین بود، ولی اونجا برعکس این است. در نظریه متکلمین عینیت وجود و ماهیت خارجی باعث شد که اینا در ذهنم اونا را عین هم بینگارند، ولی تو اینجا خلط میان مصداق و مفهوم یه جور دیگه است. خلط میان مصداق و مفهوم به چه شکله؟ به این شکله که وجودی که برای این مصادیق است به لحاظ خارجی در فضای تشییع با هم دیگه متفاوت است، اون وجود کجا و این وجودها کجا، ولی این نکته باعث شده که اینا این مغایرت را بکشونن تو مفهوم، بگن مفهوم وجودی که بر واجب هم میشود کجا و مفهوم وجودی که بر ممکنات هم میشود کجا، یعنی منجر بشود به اشتراک لفظی وجود. چیزی من سه دقیقه که مونده سری بکنم. و رد به عنا اما ان نقص شده بالوجود الذي نحمله على الواجب معنا او لا. این نظریه مردود است به این که یا ما قصد میکنیم به وجودی که هم میکنیم بر واجب معنای را، یا هیچ معنای را قصد نمیکنیم. و ثانی یوجب تعطیل، و شما این رو قبول ندارید حداقل. و علل اول که معنای رو میفهمیم، و علل اول اما ان نعنی به معنا الذي نعنيه اذا حملناه على الممكنات و اما نعنیه بهی نقیزه. بنابر نگاه اول که معنی رو قطع بکنیم، یا همون معنی رو قطع میکنیم که بر ممکنات هم میکنیم یا نقیزه او رو. و علتثانی بنابر نظری دوم که نقیزش رو اراده بکنیم، دو تا مشکل وجود میاد. یک مشکل رو اینجا مطرح میکنه. و علتثانی یلزم و نفی الوجود ان اند اثبات الوجود له تعالی عن ذلک. بنابر نگاه دوم لازم میاد که ما نفی وجود از حق بکنیم همون وقتی داریم اثبات وجود بر حق میکنیم، یعنی میگیم الله تعالی موجودون، یعنی الله تعالی لیس موجوده. و علل اول اما بنابر اولی که همون معنایی که بر ممکنات قصد کردیم اینجا قصد بکنیم، یثبت المطلوب، یا همون یثبت المطلوب، مطلوب ما ثابت میشه. و کون و مفهوم الوجود مشترکن معنویا بین الواجب والممکنات. این بینه روشن دیگه، کون المفهوم الوجود مشترکاً معنوياً. والحق كما ذكره بعض المحققين ان الغور بالاشتراك اللفظي من الخلط بين المفهوم والمصداق. این که الان داره میگه مال این نظریه سومه، ولی مشابه همین رو در نظریه دوم میشه پیاده کرد با یه مقدار تغییر و تفاوت. فحکم المغایره انما هو للمصداق دون المفهوم. مغایرت بین وجود حق و ممکنات به لحاظ مصداق است نه به لحاظ مفهوم، ولی مغایرت خارجی باعث شده که اینا فکر کنن مفهوم ها هم فرق میکنه. السلام علیکم.
استدلال آخری که آوردن حالا دیگه ها تغایر مفهوم داشتن حدود ها که لزومن به تناقض نمی انجامه که بگیم اگر پس وجود به این معنی که ما میگیم نباشه پس وجود ندارد که لیسه به موضوع بگن
چرا وجود بشه معناست. ما وجود چی میفهمیم ازش؟ بودن، وجود... تحقق داشتن میفهمیم، درسته؟ ما استکازن اینو میفهمیم دیگه. خارج از این معنا چیه؟
یه وجودی داره، آیا نمیدونیم چه وجودیست به چه شکله، ولی با این وجود ما یا
نه، یه وجودی داره، آیا این معنا تا حد اقل برش قابل صدق هست یا نیست؟ تحقق داشتن، اینو میفهمیم؟ همین منظور ما. حالا اون مصداق از وجود چه جور وجودیه؟ ما نمیفهمیم که، همه گفتم
همین دیگه، یعنی کلام علامه نمیتونه این رو
نفس کنه.
چجوری
میخواد؟ نمیخواد نفس، خودش قبول کرده مغایرت مصداقی را، اتحاد مفهومی رو داره اثبات میکنه. سوال ما اینه که آیا این مفهوم وجود یعنی تحقق داشتن بودن، این رو در هر دو جا میفهمیم یا نه؟ ما وقتی مثلا بر ممکنات میگیم موجوده یعنی میفهمیم یعنی چینی وجود دارد، درسته؟ یعنی از کسم عدم بیرون آمده موجود است، یعنی معدوم نیست تحقق دارد. خب اگه بگید نه این معنا رو ما اون وقتی که وجود رو بر حق اثبات می‌کنیم نمی‌فهمیم، معنیش چیه؟ معنیش این خواهد بود یعنی ما حداقل این
خود بودن تغییرش نبودن
برای دیگه ما درستن میشه. من اینکه شما اینجوری بگید، بگید وا ما این تا این حد در معنا مشترکه، یعنی وقتی میگیم الله تعالی موجودان مثل اینکه میگیم درخت موجودان، یعنی معدوم نیست تحقق دارن. اما حالا این موجودیت او چجوریه؟ البته این حدی که داریم میزنیم بر اساس اثبات وجود داریم نرف میزنیم، اگه اثبات معاوی بشیم با تغییر خواهد کرد، تغییر خواهد کرد. حالا این وجودی که ما برای حق ثابت میکنیم اون چجور وجودی کسی میشه؟ کنه وجود رو کسی میگه؟ حتی کنه وجود همین ممکن هست هم بعضی گفتن نیست همین ماشیه.
حالا
به شما
الان مفروض میبینید که مثلا دو تا مفروض هستید عدم یک وجود خوب هستی که این ادعا رو میکنن، در واقع ادعاشون به این برمیگرده که سه تا مفهوم ما عدم وجود واجب و وجود
ممکن.
بس با نفی عدم بودن اثبات چه؟ با نفی این معنای وجود نمیتونید معنای عدم رو اثبات کنید که بگید شما در این اثبات
بشورم فرماشتن رو بگید. ما در اینجا میخواییم ارتکازات ذهنی خودمون رو که هم من دارم هم شما اینا رو باز کنیم. اینا استدلال نیست، اینا تبیین ارتکازات خودمونه. آیا واقعا شما که میگی غیر از وجود و عدم چیز دیگه داریم واقعا همینجوریه؟ یعنی ما بین وجود و عدم چیز دیگه هست؟
خب باید به همین استدلال کنیم.
همینه. میخواد بگه بابا شما وقتی وجود رو نفهمیدین عدم باید بفهمید. نگاه کن به مراجعات ذهنی خودت، ارتکازات ذهنی خودت رو بشکاف، غیر از این میابی قصد استدلال همینه، چیز دیگه نیست. فقط ما برای اینکه این ارتکازات ذهنی رو بروز بدیم با این حرفا بروز میدیم. خوب کاریه. مثلا وجود رو یقین داریم، ماهیت رو شک داریم. ماهیت رو شک مثلا یقین داریم، وجود رو مشکوک هستیم بهش.
همینا داره ارتکازات ذهنی خودمون رو که همه قبول داریم اون رو باز.
دقیقاً چی می‌خوام بگم؟